أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين بحث در تفسیر آیات 180 تا 182 از سوره مبارکه بقره است. در این آیات خدای متعال احکامی رو از مسئله وصیت برای پدر و مادر و نزدیکان انسان بیان می‌فرماید که این وصیت به طور کلی چگونه باید باشه و چه وقتی این وصیت باید تحقق پیدا بکنه. بخواهد که بر شما نوشته شده است وقتی که مرگ شما میرسد اگر مادی رو دارید برای پدر و مادر رو نزدیکانتون به امر نیک وصیت بکنید. مرحوم علامه رضوان الله می خواهند که لفظ کتبه نوعاً در قرآن در موارد لزوم و یک امر قطعی و واجب استعمال می شود و ظاهر این آیه هم معنای وجوب رو میرساند، اما اگر بخواهد معنای وجوب رو داشته باشه سیاق آیه باید به گونه‌ای باشه که خطاب بر مؤمنین باشه از این نظر که ایمان دارند، اما آخر آیه باید که حقا علی المتقین، این حقی است بر متقین. چون بحث متقین رو بیان کرده است، در حقیقت متقی اون کسی است که داره عمل به دستورات شرع مقدس میکنه، از این جهت باید دستوری اول آمده باشه تا اینکه طبق آن شخص عمل بکنیم تا متقی بشه. از این جهت سزاوار بود اگر وجوب رو میفهمون بفهمد که حقا علی مؤمنین که یک دستور لازمی رو بیان بکنن. در حال ایشون وارد تفسیر آیه میشوند و جزئیات آیه رو بیان میکنند که میخوان که مقصود از خیر مال است، که مثلا یک مال متنابهی رو شخص داشته باشه که وصیت به آن مناسب باشه، و مقصود از معروف هم یک عمل مناسب که بین مردم متداول است می باشد. کارهای نیکی که بین مردم متعارف است مقصوده، نه کارهای پست و گناه و جنایت اینها باشه. بنابراین اگر کسی وصیتی کرد باید به وصیت او عمل کرد، و اگر کسی وصیت رو تبدیل بکنه گناهش بر او خواهد بود و باید بر حال عقوبت میشه اگر توبه نکنه، و ضامن است نسبت به اون مالی رو که تغییر داده وصیت رو نسبت به آن. باید برای اون کسانی که وصیت شده است به هر حال ضمانت بده و از جانب خودش اون احکام وضعی خودش میشه که در فقه اسلامی مطرح میشود. بعد آیه سوم از این آیات بیان می‌فرماید که اگر کسی فهمید که وصیت کننده ظلم کرده در وصیتش و وصیت به گناهی کرده، اینجا می‌فرماید که اشکال نداره، می‌توان این وصیت رو تغییرش داد. قول او تعالی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه. لسان الآیه لسان الوجوب، زبان آیه زبان وجوبه. چلا یعنی الکتابت یستعمل فی القرآن فی مورد القطع و اللزوم. کتابت در قرآن در مورد حتمی بودن استعمال شده است، مثل یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اینجا مفادش مفاد وجوبه. و یعیده ما فی آخر الآیه من قوله حقا، فقط که معید این وجوب این تعبیر حقا است. حق هم مثل کتابته از نظر معنا. فن الحق ایزن کل کتابه یقتضی معنی لزوم. حق مانند کتابت اختضا میکنه معنای لزوم را. لیکن تقیید الحق به قول للمتقین، اما چون این حق مقید شده با علی المتقین، فقط که معنای لزوم را سست میکنه. ممایود هنود دلالت علی الوجوب و العظیمه، از این قرائنی است که دلالت بر وجوب و حتمیت را سست میکنه. فان الانسب بالوجوب ان یقال حقا علی المتقین، مناسب تر بر وجوب که وجوب رو بخواهد دلالت بکنه این است که بفرمایند که حقا علی المؤمنین. همونطور که از کردیم مؤمن اولین تکلیفی که دارد بعد از ایمان عمل به وظائفه. بنابراین اگر بخواهد وظیفه‌ای اعلان بشه باید به عنوان مؤمنین اینجا مطرح بشود تا بعد از عمل به آن مسئله تقوا مطرح بشه. و کیف کان فقط قیل ان الایه منسوخه به آیه الانس. فقط که به هر حال بعضی ها گفتن که این آیه نسخ شده است به آیه انس، که آیه انس برخلاف این معناست که مسئله ارث در مرحله اول است و مسئله وصیت در مرحله دیگر است. برام الان فقط که ولو کان کذالک، اگر آیه اس رو بگیم ناسخ این آیه است، نسخش در اون مسئله وجوبه نه در مسئله استحباب. فالمنسوخو هو الفرض، اونی که نسخ شده است اون وجوبه دون الندب و اصل محبوبیه، نه مسئله استحباب که وصیت استحباب نداشته باشه. بعد اونها که ولعل تقیل الحق بالمتقین فلایل افادت حاضر غنم، از شاید این که این حق به متقین قید خورده در آیه برای این است که این غرض رو بفهمونه. یه مسئله مسئله مستحبیه که وصیت کردن به امر خوب یکی از مستحبات است برای مؤمنین که برای پدر مادر و نزدیکانش وصیت بکنه. ول مراد بالخیر المال، مراد به خیر مال است. و کأنه المال المعتد به، کأنه میفهمد که به مالی که مال مناسبی باشه خیر اطلاق میشود. دون الیسیر الذی لا یعبه به، نه مال کمی که بهش اعتنا نمیشه، اینکه چه ارزشی داره که اون رو ما وصیت بکنیم. ول مراد بالمعروف، مقصود از معروف هم هو المعروف المتداول من الصنیعه و الاحسان، اون کار شایسته است که بین مردم متداول است از کارهای خوب که انسان به این کارهای خوب در زندگانی اجتماعی نیاز داره، مثل برابر دادن نیاز نیازمندان، رسیدگی به حال ضعفا و امثال این امور. قول او تعالی فمن بدله من بعد ما سمعه، پس کسی که تبدیل بکند اون وصیت به خیر را، فانما اسمه الى الذين يبدلونها، فهمت که ضمیر و اسمهی، ضمیر اسمهی راجع و تبدیل رجوع میکنه به تبدیل که از مفاد بدله او فهمیده میشه. فالباقی من الزمائر، زمائر دیگر که ضمیر بدله او، سمعه او و یبدلونه، اینها برمیگرده به وصیت به معروف. وصیت هم مصدر است، هم ضمیر مذکر به او برمیگرده هم ضمیر مؤنث. و هی مصدر یجوز فیه الوجهان، فانما قال علی الذین یبدلونه. خب قرآن کریم اینجا میتوانست با ضمیر مطلب رو مطرح بکنه، چون تبدیل رو بیان کرده قبلش، نفرمود فانما اسمه علیه، یبدلونه الذین یبدلونه بیان میفرماید، میخواد مسئله رو بیشتر تاکید بکنه که تبدیل وصیت حال اشکال داده. خدا فرمود الذین یبدلونه ولم یقل علیهم یکون فیه دلالتون علی سبب الاسم، میخواد بیان بکنه که سبب این گناه چیه. انما اسمه و تبدیل الوصیت بالمعروف، اون است که وصیت به کار خوب تبدیل بشه. ولی یستقیم تفریع الآیت التالیه علی، دو مطلب اینجا مقصوده، یکی این که تأکید بر نکوهش تبدیل وصیت به معروف بفرماید، و دوم این که آیه بعد که متفرع بر این آیه میشه این رو بیان بفرماید که چگونه متفرع میشه. لذا بفرماید که فمن خاف من موسن جنفن او اسمن فاصلح بینهم فلا اسم علیه. الجنف هو النیل والانحراف، جنف معناش منحرف شدن، روی برگردوندن. وقیل هو میل القدمین الى الخارج، بعضی میگن مقصود این است که این پاها میل پیدا بکنه به خارج، انحراف به بیرون پیدا بکنه. کما ان الحنف بالهای المهمله انحرافهما الى الداخل، همچنین که حنف رو که با ه خونده می شود انحراف قدمین است به داخل، یعنی این گودی کف پا رو بیان میکنه. بل مراد الا علی حالین، مقصود اینه المیل الى الاسم، این است که این شخص میل به اسم پیدا بکنه، به قرینه الاسم، چون در آیه اسم آمده است. اگر کسی میلی داشته باشه، میل به اسم یا خود اسم داشته باشه، مقصود از جنف خود اسم و گناه نیست، بلکه میل به اسم، چون خود گناه بعدش میاد. بل آیتو تفریعون علی الآیت السابقه علیها، این آیه سوم متفرع می شود بر آیه قبلی. و معنی اینه والله اعلم، فانما اسم التبدیل علی الذین یبدلون الوصیه بالمعروف، گناه تبدیل بر کسی است که وصیت معروف رو تبدیل میکنن. خب و یتفرع علی، متفرع می شود بر این مسئله و آثار این مسئله اینه، ان من خاف من وصیت الموسی ان یکون وصیته بالاسم او مائلا الی، کسی که بترسد که وصیت موسی وصیتش به گناه باشد یا میل به گناه داره، فاصلح بینهم، اصلاح بکنه بین اون کسانی که برشون وصیت شده. برده الی ما لا اسم فی، برگردونه این وصیت رو به امری که درش گناهی نیست، فلا اسم علی، این گناهی برش نیست، چون این وصیت به معروف رو که تبدیل کرده، لانه او لم یبدل وصیته به معروف، این وصیت معروف رو درش دستبرد نکرده. بل انما بدل ما فیه اسمون او جنفون، بلکه اون چه که گناه هست اون رو تغییر داده. خب مرحوم علامه عمدتاً در بحث‌های روایی روایاتی رو که مناسب با آیه هست یا آیات هست بیان می‌فرمایند و جایگاه روایات رو بیان می‌کنند که بعضی روایات جنبه تفسیری دارد که با ظاهر آیه مناسبه و بعضی از آیات جنبه بطنی دارد که در اینجا هم از این دسته روایات موجوده. بحث روایی فی الکافی و تهذیب و تفسیر العیاشی و لفظ للاخیر، من که از تفسیر العیاشی منعقد میکنیم اما مضمونش در اون کتاب ها هم هست. ان محمد ابن مسلم ان الصادق علیه السلام سألتو عن الوصیه، محمد ابن مسلم از امام صادق سوال میکنه از وصیه، تجوز للوارث، جایز است که شخص برای وارث وصیت بکنه؟ قال نعم، بله حضرت فرمودند بله. سپس این آیه را خوندند، ان ترک خیرن الوصیه للوالدین والاقربین، یعنی با اینکه شخص مثلا پدر مادرش وارثش هستند اما برای اونها هم باز وصیت میکنه، این جایزه یا نه؟ حضرت فرمودند بله. پس از اینجا معلوم میشود که این آیه منافات با آیه ارث نداره، آیه ارث ناسخ این آیه نمیشه. در تفسیر عیاشی از امام صادق از پدرش از علی علیه السلام است که فرمود من لم یوسه نموته لذوی قرابته من لا یرث، کسی که هنگام مرگش برای نزدیکان خودش از اون کسانی که از او ارث میبرند وصیت نکنه، فقط ختم عمله به معصیت، عملش رو به معصیت ختم کرده، یعنی مناسب است. این کسانی که از انسان ارث نمیبرند انسان برای اونها وصیتی داشته باشه، این کار اخلاقیه. خب این مسئله استحباب وصیت رو بیان میفرماید. باز در تفسیر عیاشی است از موسی علیه السلام در این آیه که میفرماید که این آیه در این مورده، حق جعله الله فی اموال الناس لصاحب هذا الامر، خدای متعال در این آیه داره یک حقی رو در اموال مردم برای صاحب این امر یعنی برای امام اثبات میکنه. خب راوی میگه به حضرت عرض کردم که آیا این حق حد و حدودی داره برای امام که امام در اموال مردم به هر حال یک حقی داشته باشد؟ قال قلت لذلك که حد محدود؟ قال نعم، حضرت فرمون بله. قلت کم؟ حضرت فرمون که چه مقدار؟ قال ادناه السدس، حضرت فرمون که کمترینش یک سومه و اکثره از سلس، بیشترش یک سومه، کمترینش یک ششم و بیشترینش یک سومه. خب باید بررسی کرد که این روایت مضمونش با آیه چه ارتباطی داره. مرحوم علامه میگن که این روایت مضمونش معنای بطنیه، یعنی به این معنا که آیه میگن که برای نزدیکان و پدر و مادر شما شایسته است که وصیت بکنید به مال، یعنی اونها یک نوع حقی در مال شما دارن. بعد میخوان که ما با آیه دیگری زمینه بکنیم که در اون آیه خدای متعال ولایتی رو برای مؤمنین نسبت به جان و مال مردم قائل است و یک ولایتی رو هم برای ارحام بیان میکنه. وقتی که این دوتا آیه رو به هر حال ما با هم دیگه زمینه بکنیم ازش استفاده میشه که پیامبر اکرم و ذریه طاهرینش اولیاء مردم هستند. اون وقت وقتی که اولیاء مردم به حساب آمدند اینها به گونه ای از اقرباء شخص میت به حساب میان یا از اولیایشان به حساب میان. با این حساب این روایت معنیش این میشه که از جهت باطنی امام علیه السلام در اموال مؤمنین حقی داره و میتواند امام در اموال مؤمنین تصرف کنه و در بحثای یکی از ورثه آمده که امام وارثه من لا وارث له است. به هر حال مضمون این روایت و آیه بیانگر این است که همون گونه که ورثه در اموال انسان حقی دارند، خود شخص میت هم حقی دارد که اموالش رو وصیت بکنه و به کسانی که اونها به گونه حقی پیدا میکنن در اموال انسان و یکی از اون افراد یا بالاترین اون افراد امام علیه السلام است. حالا توضیحی عرض بکنیم نسبت به این روایت و فرمایش مرحوم علامه. اقول غلب آدم معنا از صدوق جن فلفقیه انه علیه السلام و ها استفادتون لطیفتون. این روایت رو هم صدوق در فقیه از امام صادق علیه السلام نقل کرده است و یک استفاده لطیفی کردن امام از این آیه من الآیه به ذم قوله تعالی، البته با ذمیمه کردن این آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاته، نبی سزاواتر است به مؤمنین نسبت به جانشون که اون ولایت بر جان رو برای نبی اثبات میکنه و ازواج نبی هم مادران مؤمنین هست و اولو الارحام بعضهم اولا ببعضهم فی کتاب الله من المؤمنین المهاجرین، صاحبان رحم بعضشون اولا هستن به بعض دیگر در کتاب خدا از سایر مؤمنین مهاجرین. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر این که شما نسبت به اولیاتون کار نیکی انجام بدهید. یعنی این استثناء این رو بفهمونه که اگر شما نسبت به اولیاتون کار نیکی انجام بدهید، این اولویت ارهام نسبت به بعد از بین میره یا کاسته میشه. یعنی ولایت این اولیا برتر از ولایت ارهام بعضی نسبت به بعضی دیگر هست و این مطلب در کتاب نوشته شده. مرحوم علامه فرمود که فإن الآیتین ناسخت له حکم توارث بالأخوة الذی کان فی صدر الاسلام، این آیه سوره احزاب نسخ میکنه حکم ارث بردن به واسطه برادری که در صدر اسلام بود. در صدر اسلام برای اینکه بین مؤمنین یک رابطه ایمانی برقرار بشود، خدای متعال فرمود انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادر یکدیگر هستند و این برادری به نوعی علاوه بر مسئله جنبه های اخلاقی یک جنبه حقوقی هم داشته که خدای متعال موقتا مسئله ارث رو تشریع کرده است که اینا با هم دیگه ارث می‌بردن. فإن الآیتین ناسخت و به حکم توارث بالأخوة الذی کان فی صدر الاسلام، فقط نفت توارث بالأخوة و توارث بالأخوة و بطه للقرابه. آیه شریفه توارث بالأخوة رو نفی کرده است و برای اقربا وراثت رو اثبات کرده. ثم استثنا ما فعل من معروف فی حق الاولیا، سپس استثنا کرده است کار خوب را در حق اولیا که فرمود الا ان تفعلوا الى اولیائکم. این و اولو الارحام بعضهم اولا و بعضهم فی کتاب الله من المؤمنین المهاجرین، در حقیقت افادش اینه مؤمنین و مهاجرین این ارتباط ولایت توارثی رو ندارند اما ارهام دارن. اون وقت میفهمند که مگر اینکه یک اولیایی پیدا بشن که در حق اونها کار خوبی انجام بشه. خب این استثناء آمده فقط عدت نبی ول نبی ولیان، فقط عدت نبی ولیان، این آیه پیامبر رو ولی مؤمنین شمرده است. و طاهرین من ذریته اولیاء لهم، و ذریه طاهرین به نبی اکرم صلی الله علیه و آله رو هم اولیاء مردم شمرده است، چون به هر حال این الا ان تفعلوا الى اولیائکم باید مشخص بشه مقصود کیه. آیا هر کسی بیاد زمام امر رو به دست بگیره این میشود اولیای مؤمنی، یا اولیای مؤمنی اون کسانی هستند که به هر حال بتوانند مانند نبی اکرم صلی الله علیه و آله اون مقام ولایت رو داشته باشند. و هذا المعروف، خب حالا این معروف چیه که اگر ما در حق اولیا انجام بدیم دیگه نسبت به وراثت ارهام رجحان داره؟ باید که همون خیلی است که در آیه آمده و هذا المعروف المستثنا مورد قوله تعالی ان ترک خیر من الوصیه و هم قربا ففهم. این معروفی که استثناء شده است مورد این کلام است که اگر مالی را شخص خلاصه از خود به جا گذار وصیت بکنه و این اولیا قربا هستند، اولی القربا هستند که فرمود للوالدین والاقربین، که اقربین رو هم آمده است. پس بنابراین اهل بیت علیهم السلام مانند نبی اکرم صلی الله علیه و آله یک حقی در اموال مؤمنین دارند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.